شهادتان درش گذاشته بشه سنگینه، و اگه ازش برداشته بشه خفیفه. کلمه این میزان عرض کردم که معمولا معنای سنگینی یا سنجش سنگینی معنا کردن، اما این احتمال بود که اصل معنای وزن و میزان به معنای اعتدال باشه. از این آیه شریفه استیناس کردیم که و انبتنا فیها من کل شیء موزونه. در این آیه شریفه ما هیچ مشکلی نداریم موزون به همون معنای عرفی باشه. شما میگید ربا مثلا در مکیلو موزون میاد، در معدود نمیاد. اینجا که میگیم موزونن چی؟ موزونن چیزایی که وزن میشه، مکیلو موزون، مشکل نداره. و ازا کالوهم او وزنوهم، کالوهم او وزنوهم یخسرون. سوره مبارکه متففین. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمتففین الذین از اکتالو الناس یستوفون و ادا کالوهم او وزنوهم یخسرون. همین چند جلسه قبل یا عرض کردم از مرحوم آیت الله کاظمی دریاد می فهمیدن انسان ها دو دفتری هست. یکی از مصادیق این دو دفتری را مصداقش این آیه شریف دارن فرمان از اکتالو الناس یستوفون. خوب مته رو میذاره خشخاشو یالا حق منه بدید، اما وقتی خودش میخواد حق دیگران رو بده یخسرون. خودش میخواد ساعت مراعات کنه چیزی بده. این آیه خیلی مهمه. وزن همش این نیست که ترازو بذاره دو وزن کنه. خیلی این دلالت این آیه بر مقصود ازش که اوسعه از ظاهر لفظ روشن. منظور یکی از مصادیق دو دفتری بودنه انسان ها. مکیل و موزون مشکلی نداره. خب اینجا هم انبتنا فیها من کل شیء موزون، هر چیزی که وزن میشه. کل ما یوزن، خب این ظاهر معنای عرفیش، ما هیچ مشکلی با این ظاهر معنا نداریم. اما اصلا قرآن کریمی رسم میشه که یه جوری صحبت میکنه که یه چیزایی تو آیه میگذاره برای اونایی که اهل تأملن، اون چیزهای فلشه ذهنشون رو هدایت میکنه به یه چیز بالاتر. من همیشه عرض میکنم که انه کسی آیه رو نگاه میکنه میبینه آیه یه چیز دیگه هم میخواد بگه، میخواد زناد، یعنی معنای عرفی ظاهرش جای خودشه، نفیش نمیکنه. اما تو همین معنای چیزی هست که حضرت تو روایت بهار فرمودن که القرآن الا اربعت اقسام العباره للعوام والاشاره للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. خیلی عالی. امام صادق سلام الله علیه فرمودن بهار هست حقائق للانبیاء، یعنی اصل جولانگاه قرآن کریم مال انبیاء، اوناست که از این کتاب من. واللطائف للاولیاء، اما والاشاره للخواص، یعنی اونایی که خوب رفت و برگشت میکنن کارشون با فکر تدبر تأمل. حالا اینجا انبتنا فیها من کل شیء موزون، چرا بین همه اینا موزون؟ انبتنا فیها، اونم درویاندیم هر چیزی را که وزن میشه. این تعبیر که انه خود ذهن را میبره سراغ این که معنای دوم کم کم جلوه کنه. موزون یعنی معتدل، پابرجا، مستقر، زیبا، حسن. نه موزون یعنی فقط با تراوز و وزنش میکنن، اگه پیمانه بکنن و پیمانه و باز هر زمانی بوده. الان هم زمان ما اون پیمانه های قدیم خیلی کمرنگ شده، درسته؟ همه چیز با وزن معمولا، الان دیگه همه چیز وزنی شده دیگه. من کوچیک بودم یادمه تخم‌مر معدود بود، گردو معدود بود. حالا ممکنه بعد عرض کردم حالت وزن کردن دقیق تر میشه دیگه، یا آسون تر منتقل میشه. همین الانش کی تو زمان ما برای بنزین مثلا، احدی نمیگه برو 2 کیلو بنزین بخر بیا، میگن برو 2 لیتر دیگه بیار. و همچنین این چیزهای مایعاتی که میفروشن روش مقدارش و وزنش نمیگن، نمیگن مثلا این بطری این نوشابه مثلا 2 کیلوه، میگن 1 لیتر و نیمه، 2 لیتره، 1 لیتره، لیتر بکن. و لیتر چیه؟ خودش جور کیل است، کیل رایج زمان ما لیتر است برای بعض عرضی. منظور اینجور نیست که کیل کلن ورفته. حالا چطور شد بین اینها معدود و مکیل و موزون و و و و آیه می فرماد انبتنا فیها من کل شیء موزون. خود این انحصار و این در این مقام ذهنم می بره سراغ این که بابا مقصود تعیین کردن یه صنف خاصی نیست که مردم وزنش میکنه. خود مرحوم تبرسی رضوان الله علیه در مجمع البیان در اون آیه شریفه که میفرماد الله الذی نزل الکتاب بالحق والمیزان، حالا نمیدونم قرائت والمیزان نیم جر هست یا نیست، اونم کار ندارم. فعلا اونی که معروفه الله الذی انزل یا نزل؟
انزل.
انزل. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. یعنی انزل الميزان. مراد کرده مفعول خدای متعال همراه کتاب میزان را نازل فرموده. انزل. ارسلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات فانزلنا معهم الكتاب والميزان. درسته؟ اینجا وقتی میزان میاد، حالت وزن میاد و این به این معنا هیچ دور نیست که آدم بگه از کلمه این موزون ما داریم وصف توضیحی میفهمیم، اونم مستوعب کل شیء موزونه، هر چیزی انبات مناسب خودش داره و نزولم در یک تعبیر دیگه براش میاد به هر چیزی هم موزونه، موزونه به این معنا که مشکلی نداره. خلاصه و از چیزایی هم که راجع به انسان ها مجموعه و میخواستم بگم به معنای ما ایشون در همین ذیل این آیه که الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان معنی اولی که خودشون میگن میفرمان ای انزل العدل، برای معید عرض خودم آوردم که ایشون اصلا کلمه میزان را به معنی وزن و مایوزن را نمیگیرن، میگه انزل المیزانه یعنی انزل العدل. عدل وزن با عدل چه ربطی به هم داره؟ با اینی که الان من خواستم عرض کنم که حال وزن درش اعتدال و لذا المیزان ای العدل، تو دل میزان عدل خوابیده، اعتدال خوابیده، نه صرف وزن شدن و امثال. این شاهدی خواستم برای عرض خودم بیارم که ایشون معنی اصلی این قرار داره، مثل در المیزان اینا شاید جوری دیگه فرموده بودن، اینا قول دوم قرار داره بودن، من رو تبرسی قول اول قرار داره. خلاصه
وزن شدن هم اعتدال خودش،
بله، یعنی اصل اون معنا که حالا لغتش اونا هنوز خیلی خام است مباحثش، ولی از باب تذکرش و این که فل جمله فکری بشه مدون بشه بد نیست که عرض کردم اگر زه در دل خودش با اون تلفظی که داره معنای طبیعی زه حرکت باشه، حرکت خاص، نون هم چی باشه؟ یه نب استقرار و قرار و اجتماع باشه، اون اصل معنای زه و نون میشه که یه حرکتی به چی برسه؟ به استقرار برسه. وزن هم که میکنی این دو طرف کفه داره تکون میخوره، تکون میخوره بالا پایین تا به حدی برسونید که مستقر بشه با استقرار. این اینا احتمالاتی بود که حالا اون بحث اشتقاق کبیر و معانی طبیعی حروف اونا جای خودش، اونا محتمل بود. فعلا اینه که میزان در آیات شریفه به نظر 9 بار میزان آمده باشه، درست 4 بار اولش خب ذهن عرف عام راست میره سراغ همین ترازو عرف عام، در اون 5 مورد اخیرش که انم نه از کدوم سوره مورد فاتح شروع میشه یا این خیلی میره خب ترازو دیگه عرف میره ذهنش سراغ تراز، اما ریخت آیات سیاق آیات طوریست که یه خورده کار را به این سادگی قرار نمیده. اولیش همینه، ببینید این در چه سوره هست؟
سوره
شورا. سوره شورا. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. این فوری میگن که خدای متعال نازل کرده از کتاب را به حق و ترازو را نازل کرده. حتی قولی داره تو هم تفسیر ببینید، میگن از روز اول از عالم بالا یه ترازویی را ملک آورد و به دست مردم داد و گفت با این وزن کنید. این قول اساسا تو تا انزل المیزان، یعنی خدا ترازو را از آسمان نازل کرده آورده، اینم یه قول است. اما به گمانم حتی خود ذهن عرف عامه متوسط، نه عرفی که همین فقط لفظ بود، این تا آیه را میخونه ذهنش نمیره سراغ این که انزل الله الکتاب بالحق والمیزان، یعنی ترازو را نازل کرده. ترازو مثلا این کدوم ترازو بوده؟ یک فرد بوده؟ جنس که نمیشه نازل بشه. و یعنی فوری ذهنش مبتعد میشه از این که میزان رو محضن به معنای ترازو اون خارجی بگیره. و بعدش هم تا آخر سوره مبارکه الرحمن سه بار میزان تکرار شد. اینقدر سوره مبارکه المیزان در این جهت قویه که برای کسایی که اعتقاد به قرآن و عظمت قرآن دارن بهت آور میشه. و السماء رفعها و وضع المیزان، تناسب اینم کلام خدا، و السماء رفعها وضع المیزان، الله تطاو فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان و الارض وضعها. این خیلی چطور شد و السماء رفعها و وضع المیزان و الدهر انزلنی حتی یقال علی و معاویه. حضرت از وصایی که داشته این بود درسته. ببینید چه اصلا یه جوری سریخت آیه که میبینید ذهن سراغ چیزای دیگه هم میبره. خلاصه
در میان دو ذهنی که فرمودید، ذهن عرفی
در طول همه اینا
در طول هم
بله، یعنی اول من اینا رو همیشه مکرر عرض کنم، همین مباحثم، ما اول باید بریم سراغ ذهن عرفی، یعنی ما یک معنای عرفی ساده برای آیه شریفه بکنیم، فارغ بشیم از این که این معنا را عرف عام میفهمن. تو ترجمه ها میتونه بیاد، بهترین مترجم میتونه اونو برای عرف عام باز کنه که شما حتی به کلاس دبستانم وقتی تعلیم قرآن میدی اونا بگید و اون دبستانی یه چیز بفهمه. ملاحظه کردید؟ یه معنایی داشته باشه ازش معقول متعارف. این اون معناست که ما نباید از اون فاصله بگیریم. اما وقتی که اون معنا صاف شد یه دفعه نزنیم به اون سینا. بعدی که این معنا صاف شد حالا شروع کنیم از اشارات دقائقی که توی آیه هست، معناهایی در طول این معنا که حالا طولیتش به من استعمال لفظ در معنای جامع یا نه استعمال لفظ در اکثر از معنا و امثال اینا که بحثاش رو مکرره در مکرر عرض کردم. حالا یه چیزی که اینجا داریم موازین، حضرت فرمودن که خف میزان ثقل میزان، در آیات شریفه اونجایی که ثقل آمده موازین داره، اما من ثقلت چی؟ نه میزانه، ثقل میزانه تو آیات من یادم نمیاد، اما من ثقلت موازینه، من معلوم میشه که هر کسی یه میزان نداره، موازین داره. اینم خیلی عالی میشه. فردا که میخواه اعمال او سنجیده بشه موازین او سنگین میشه، میزان های او سنگین میشه. و خفت موازین او که در و جلسه قبل ظاهرا عرض کردم دیگه، در این که اون آیه شریفه میفهم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. وضع حق، حق چیه؟ حق امر ثابت مندگار غیر زائل. ان الباطل کان زهوقا، باطل مذبذب محو، اما الزبد فیذهب جفاء كذلك یضرب الله الحق والباطل. وقتی حق شد، حق مندگار، هر کاری اینجا کرده که مندگار باشه درسته. اونجا جلسه قبل بود حدیث عیسی اونا رو گفتم، همینجا اون محضر شما گفتم که گفتم صدقه بدید در راه خدا. بله بله، اینا رو پس صحبتش کردیم. این مال قضیه یه میزان. پس میزان اون شاخص کاره، اون چیزیست که حق را از باطل جدا میکنه، میزان حق. و مطالب و روایاتی هم که مفصل در ذیل کلمات میزان اینها آمده، چون علی ایال فرمایش حضرت اشاره به این چیزایی بود که ما لغتش را بررسی کردیم و ظاهره عبارت. اگر یه نکته خوبی شما در ذهن دونه بفرمایید، اگر نیست من عبارت را رد بشم.
ببخشید، نکته خوب بنده اینه که سرور محترم من این بار خودم معرفی کردم، من دیوانم، ولی این تذکر رو جدی بگیریم که حاج آقا مزاجشون نمی کشد که بعد از درس هم بریم سراغشون سوالاتمون بپرسیم و امثال این. بذار محبت کنیم. این یک. دو، این که پس بعد درس حاج آقا اگه استخارم که شرمنده میشه چهارشنبه است، حاج آقا رو معبر باز میکنیم، تشریف رو هم بالا. و بعد این موازین حاج آقا جون رو بفرمایید که یعنی چی، هر انسان چند تا میزان داره؟
بله، حالا این که چند تا میزان داره چیه، حالا بحث این خطبه شریفه که نیست، حضرت کلمه موازین رو به کار مورد بحث تفسیری میشه. من هم حرفی ندارم، شما هر کدوم نکته‌ای دارید بفرمایید، خیلی هم خوب مورد استفاده برای همه و بنده قاصر. اما اونی که از من اینه که واقعا اول میزان حق، میزان یه لغت قرآنی و در معارف دینی واژه خاص خودشو داره، یعنی به طور قطع میزان در شبکه معارف دینی، معارف دینی رو اگر یک اطلسی براش درست بکنید که نسبت هاشون رو، موازعشون رو نسبت به هم دیگه توی این اطلس ترسیم محسوس بکنید برای اشاره به اون نظم باطنی معارف، میزان با اون مؤلفه خودش در اون اطلس معارف یه نقش بسیار مهمی داره. یعنی از اون واژه هایی است که لغت خاص قرآنی روایی در متن خودش داره. همه مثلا ما میگیم امیرالمومنین میزان اعمالن، این خودش میگه چقدر حرف درشه که اون میزان را در صحرای قیامت فردا بعد حسابش داره. اندسترات و میزان، میزان اونجایی است که خیلی عجایب میشه. همین آیه شریفه که میگه همه دو دفتری هستیم، یعنی چیه؟ یعنی میزان وقتی گذاشته شد دیگه دو دفتری میره کنار، دیگه نمیشه بگن چون تو هستی اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، شما بودی دیگه، حالا اشکال نداره. اما یستوفون اونجا که میخواستی بگیری گفتم مستاف این دو دفتری، بله اینجور نیست. میزان وقتی اومد و چه بالقسط، اینجاست که باید کاملا معلوم باشه دیگه همه چی میره کنار، هر کسی دقائق کاری خودش را اگر با هم بحثش مباحثه میکرده، توقع داشته که در حین مباحثه هم بحثش به او انصاف بده، وقتی حرف میزنه تو حرفش نیاد، دل بده، بی خودی نفهمیده حرفش را رد نکنه. نیست که همه دیگه تو مواظب خودتو هم بکنی همین کارا، وقتی هم بحثتو داره حرف میزنه تو حرفش نیا، دل بده ببین چی میخوا بگه اول، نه اینکه هم اول اون تیرا آماده کرده باشی که حرفا رد کنی. مراد خب این میشه، این میشه میزان، میشه. خب بنابراین موازین چیه؟ نه اینجوری عرض میکنم، دو تا احتمال فعلا تو ذهنم. یکی موازین به معنای حوزه های مختلف اعمال و اخلاق و عقاید. موازین مثلا حضرت فرموده انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او سنه قائمه او فریضه عادله او سنه قائم. ببینید سه حوزه مهم حضرت اینجا فرمودن، در همه اینها چی مطرحه؟ میزان مطرحه. کسی در عقاید کم میذاره، در عمل خوبه، کسی برعکس. و عقاید چه میزانهایی داره؟ این همیشه وقتی میزان عقاید هم میگم یادم یه فرمایش حاجی آقا، حاجی آقا میفرمودن که مرحوم سید بحرالعلوم که کف نعلین سید بالای این سر منو بیاد باز شرف داره، ملاحظه کردی؟ سید بحرالعلوم رضوان الله سید است دیگه، همه میشناسیم. حاجی ها میفرمودن یه کی قزوینی هستن که پسر خواهر ایشونن، که تعبیر میکنن سید مهدی برعلوم به خال المفضال دائیه مو. ایشون گفته که حاجی ها از کجا نقل میکردن نمیدونم، اگر تفحصی بشه ببینیم حاجی ها از کجا میگفتن جالبه. فرمودن ایشون گفته است که من در نمیدونم حالی بود، خواب بود، دیده هچی بود، در حالی دیدم یک لوحی از آسمان اومد پایین نورانی، درش اسماء شیعان امیرالمومنین نوشته بود رده بالاها. کسانی را تو اون لوح دیدم اصح اعتقادن من الخال المفضال. خیلی میزان که میگم اینه، یعنی تو اعتقاداتم اینجوره، یه جای لوحی میاد میگن سید بحر علومه، درسته؟ اما تو همو اعتقادات سنجش که بذاریم ترازو، یه کسی هست که چیه؟ بالاتر از ایشونه، بالاتر از سید. معنی نداره، هیچی هم کم نمی کنه از جلالت سید. ایشون هم میگه خالل مفضال، اما اینا میگه. بنابراین تو حوزه عقائد ما میزان داریم، این میزان میذارن دقیق ریز بریزش، هرچی نزدیکترید به اون حق، درسته؟ میزان شما سنگین تر، هرچی دورتره دورتر. بعد میاد تو حوزه اعمال، واجبات، فقه، هرچی اعمالش بیشتر با اخلاص بالاتر ثقلت موازنه، هرچی کمتر کمتر. میاد تو حوزه خلق، یعنی صفات نفسانی که صرف اعمال نیست، درسته؟ بله اینا یادم میاد دیگه عرض کنم. تر حاجی ها میفهمیدن یه آقایی بسیار توسل کرد، 3-4 تا حاجت داشت، نمیدونم، میفهمیدن در خواب مشرف شد محضر حضرت سید شهدا سلام الله علیه، یا گفتن که محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، کل هم نور واحد. من یادم میاد فرمودن وقتی مشرف شد فرمودن که حاجتش ها ذکر کردن، بعضیش ها گفتن میدیم، اونا اینجوری. یکی از چیزهایی گفتن و درخواست و حاجتش این بود که مالش بره بالا، در سعه قرار بگیره، دستش باز باشه. خب حالا امثال بنده رو بگن دستش بره بالا، معلومه چرا دعا میکنه. اونا که اونا خبر داشتن، حاجی هم که نمیگفتن، فقط میگه من دستم باز بشه. و حاجی هم گفتن تو خواب حضرت بهش فرمودن که تو پول را میخوای برای سخاوت جود، سخاوتش را بهت دادیم، پولش مهم نیست، سخاوتش را بهت دادیم، پولش مهم نیست. ببینید سخاوتش را بدن، یعنی خود خلق یه چیزیست که لزوم نکرده حتما در خارج به بروز ظهور برسه. ملائکه نگاه میکنه اینا همچون سخی میبینن که اگر کل عرض را بهش بدن حاضر بده، داره اینا، ولو فعلا هم ظهور و بروز نکنه در محدوده افعال. میخواستم تفاوت بگذارم بین حوزه میزان در حوزه خلق با میزان در حوزه اعمال خارجی که انجام میشه. این منظور، این مثلا یه احتمال که موازین حوزه هایی داره، حوزه های این سه تاش بگن، خیلی بیشتر میتونید شما در هم افعال و رفتار شما میتونید حوزه های مختلف برستش. حوزه های اخلاص نیت، حوزه های احتیاط در عمل، حوزه های مساهله نکردن در انجام عمل، نه احتیاط ها، یعنی با نظم و ضبط و دقت انجام دادن، اینا همه حوزه هایی است که خفت موازینه و ثقلت موازینه. ملاحظه کردید؟ بارها من عرض کردم کسی که، من اینجوری خیالم میاد، کسی که سر جاش اهل احتیاطه، وقتی هیچ عسر و حرجی نداره، خدا میدونه از قلب این بندش که احتیاط رو ترک نمی کنه، این تو حوزه احتیاط ثقلت میزانو، درسته؟ اگرم یه جای گیر افتاد مجبور شد از ضرورت خلاف احتیاط بکنه، حتی آثار وضعیش هم خدا برای جبران بکنه. من که اینجور خیالم بود، چند بار دیگه هم شاید عرض کردم، یعنی اینجور نیست خدا بگه تو یک عمر به خاطر من اونجایی که عسر نبود احتیاط کردی، حالا که گیر افتادی داری خلاف احتیاط اقتحام کردی، حالا اگر شراب را بازو خوردی حالا مستشم بشی. نه اینجور نیست، و شواهدم دارد، چه قضایه های نقشه، کسی که گیر بیفته ولی سیره او بر احتیاط بوده، در اونجا خدای متعال چه کار میکنه؟ میاد خودش مدیریت میکنه امر بند. من جور یه معنای موازین به معنای حول. یه جور دیگه هم اون بحثای کلامیه که موازین یعنی شخص وقتی میاد برای محاسبه اعمال خوب داره بد داره، اینا با هم دیگه موازین تشکیل میدن، یعنی اون حبت و تحبیت و تکفیر و احباط و اینها که بحثای کلامی داشت، بعضی از اقسام احباط و تکفیر درست بود تو اونجا بود، بعضیش اهل سنت متکلمش داشتن که باطل بود، در اون بعضی از مواردش که حق بود موازین یعنی کسر و انکسار. من خفت موازینو، یعنی میزانهای او بعد از کسر و انکسار تهیشه چی نمیمونه، درست شد؟ خفت موازین به معنای خروجی کسر و انکسار جمیع اعماله. و من ثقلت موازینو، اونی که بعد از کسر و انکسار و خروجی موازین کار او ثقلت، اونی که از او برای او میمونه از کسر و انکسار جمیع اعمالش، نه امر قابل اعتناس. اینم موازین. الا ای حال، خب
این شریف هم وقتا اجازه فرمود این حسابی که موازین فرمود، این حسابی که میزان ترجمه کرد، میزان به معنی یعنی اعتدال.
بله، به حق.
بله، گفتن پراید 86 با 534 توضیحش روشن جلو مسجد، اگه ما بعد جمع ما هست بره، اگه نیست که بگیم نیست. ما 86 و 534 توضیح شوشن شده همسه یا نارد ما شما بگیم مسجده پس بگیم در این آقا ببخش.
بله، این خفت میزان و میزان بگیم از این اعتدال استقامه تا به جایی اینجور امور باشیم.
در معنای اول میگه دومی معنای اول بله که به معنای کسر و انکسار باشه.
نه جمع میزان به موازین ها فرمود، موازین بود، چرا میگن موازین؟ دو توجیه ها بود. نه حالا این خفه میزان طور فعال من فرمودی میزان به معنی فرازه
تو شخص این عباره.
بله، این ترجمه
کنید. ببینید اون میزان به معنی چی شد؟ یعنی اون شاخصی شد که استقرار داره، درست شد؟ اگر اون شاخصی که استقرار داره، اعتدال داره، از افراط و پرهیز به دوره، کسی بیاد شهادتان را داشته باشه، ثقله. این امر مورد استقرار و اعتدال او سنگین، وزن درش بالاست. اما همین اعتدال ثابت برای دیگری که شهادتان نداره سبکه. مثل اینکه شما یه میزانی دارید که تو کفه ترازو فقط 10 گرم گذاشتید این طرف، اما یه میزانی دارید که توی طرفش 1000 کیلو گذاشتید. شما برای موازنه خلاصه به اعتدال میرسه میسنجید، اما اونجا اعتدالش به اینه که سنگ ترازو 1000 کیلو بذارید مقابل او، اما اونجا اعتدالش به اینه که 10 گرم. هر دوتاش اعتداله، ثبات و قراره، اما اون ثبات و قرار یا به 10 گرم که خفیفه و این چیه؟ به اینجا که سخیله، یعنی اون اعمالی که مندگار باشه نداره. آیه شریف هفته خب خیلی مهم بود، الذین ول سعیهم قل هل انبئکم بالاخسرین اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه. تمام، ضل رفت، هزینه شد رفت، حالا دیگه سرمایه رو تمام کرد. ضل سعيهم مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ناس، باز میوبند میره، فقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هیچ دیگه هباء منثور چطور میخواد ترازو رو سنگین کنه؟ کلش تمام شد. ولی اون نمیدونم جلسه قبل گفتم یا جای دیگه بود داشتم تعریف میکردم، سال حدود شاید 60 بوده، یادم نمیشه تو روزنامه نگاه کنم، 6 نفر بودن رفتن یه هواپیمایی رو که از تهران میرفت بندر بدوزن. بعدن هم چون این مزنش بود از خود مأمور این طرف تو این طرف گذاشته بودن مأمورینی که مواظب بودن که اگر کسی میخواه هواپیما رو بدزده همونجا بزننش، چون مزنه اینها بود. این من یادمه، از برید نگاه کنید، 6 نفر بودن. بعد اونی که با اون مسلسل حمله کرد به کابین را، اون مأمور مخفی که مواظب بود فوری او را زد. اینم به جای اینکه بره سراغ خلبان خودش افتاد رو زمین و بعد هواپیمام نرفت بندر، از پشت اصفهان برگشت اصفهان، نشست تو فرودگاه اصفهان، این مجروح را بردن بیمارستان، نجات پیدا کرد. بعد آوردن و 6 نفر را ردیف کرده بودن که محاکمشون میکردن. اینی که از بیمارستان آمده بود خود صداش ضعیف بود و حرف میزد، اون 5 تا بودن. آخر کار اون قاضی مرتبه گفت که آخرین دفاعی دینا بکنید. این که مریض شده بود و بیمارستان و دم مردن رفته بود، گفت من میخوام یک کلمه من بگم. بعد اینا گفت، حالا من دارم سریع میگم، گفت من حالی برام پیش آمده که مطمئنن برای این 5 تا رفیق من اصلا نمیدونن چیه، اصلا خبر ندارن چیه. و بعد همین سریع هم گفت، گفت وقتی که این مسلسل رو به من زد یه دفعه من دیدم این سینه ای من باز شد، مثل نافدون داره خومیاد، به رگبار بسته بودنش، حال به قلبش نخورده فوری میره. میگفت دیدم داره میاد، به افتادم، افتادم روی زمین هواپیما. بعد تعبیرش این بود، گفت وقتی که خون بدن من موزمش رفت و بدنم دیدم یخ کرد، این مغز من مثل کامپیوتر، اون کامپیوتر هم اون زمان تازه نازونه بود، تعبیر او این بود، گفت این مغز من مثل کامپیوتر شروع کرد تمام ریز به ریز جریانات کارهایی که انجام داده بودم جلوی چشمم رژه میرم. حالا اونجا افتادم روی زمین هواپیما تا برگردن و بینشینن و منو ببرم بیمارستان، و گفت خبر بود. حالا اینکه کامپیوتر گفت ایناشا تفصیلش الان وقتش دیم من تحلیل کنیم حرفاش. اونیش که الان مقصود من بود این بود که میگفت که ای کاش فقط اینا رو من میدیدم. دقیقا حرفش این گفت هر صحنه جلوی چشمم میومد، مثلا تو خونه تیمی داشتیم قرار داد میکردیم که بریم فلانی را بکشیم، موتورش آماده کنیم، اسلحه‌اش آماده کنیم، بریم او را سر جاش مواظبت کنیم بکشیمش. گفت لحظه به لحظه این صحنه ها که میدیدم دوباره باز میشد، یک حسرتی از این که چرا این کار را کردم، آخه من زنده بودم، نفس میکشیدم، این سرمایه الهی بوده پیش من، آها این سرمایه برای اینا بود، برم این کار را بکنم، تو خونه جمع شم اونا بکشم. گفت یک حسرتیست که نمیتونم برای شما توضیح بدم، و مطمئنم این رفیقای منم اگه بگن توبه کردیم، از توبه نمیدونه، از توبه لفظیه، من اگه بگم تائبم اون حسرت را دیدم، دیگه من سرا این کار را نخواهم رفت. خیلی جالب بود که اینش علا منظور من بود. چی بود؟ ها، هوا ان منصورا، میبینه همین از اینجا به اونجا سرمایه را هوا کرده، درست شد؟ و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، همه به محض اینکه کار میگذره اون وقت یک حسرتی میاد که من شوخی میکنم تله بگیش، مرم آغازی ها میگن که طبیعی و شیء لا یفقد من کمالها شی، میگن طبیعی از کمال خودش هیچی کم نداره، چیزی تو اصول داشتن اگر یادم باشه. حالا من شوخی، انذرهم یوم الحسره، از اون طبیعی الحسره میاد که لا تفقد من کمالها چی شی، از اون انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، میبینه همه چی تمام شد، سرمایه رفت، به چی؟ به چه؟ به تعیش، و از این کاباره به اون کاباره، از این خونه به اون خونه، هیچی. هوا ام منصوره کرماد نشتدت به ریح فی یوم آسف، یا دنبال آیه شریفه، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موجون من فوقه موجون من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، درسته؟ اینا میشه اعمال این کسایی که حسن لذا به این معنا خف و میزان، اونی که شهادتان نداره میزان سبک همه سرمایه از بین رفت، اما اونی که سقل میزانون تو زعان فیه، وقتی شهادتان تو میزان او بیاد این میشه کاملا سنگین پربار از درجه حق بالاست، بل وزن یوم اذن الحق، اونی که مندگاره اونجا میزان میشه برای سقل و برای خفه. خب و بهما الفوز بالجنه و النجات من النار، به شهادتان فوز به بهشت است و نجات از نار، و الجواز على الصراط، و اینکه بر صراط عبور بکنه، و به شهادت بلا
ظاهر حدیث شریف
اینو تو شهادت اینکه میگی ها تمام، یعنی از کفر میگی بیرون میای تو مرحله اسلام. بله اینه واقعا شاید جلسه قبل تشریف داشتیم، من همینو عرض کردم، اینو توضیحش رو عرض کردم که تقریبا مفصل شد. نمیگن شنیدم، میگن دیدم. اون معلومه آسونه دیگه، پای دادم نگاه کنی.
چند بچه قابل گوش دادم، گوش دادم.
اینو دیدم یه عمر. حالا این حال احکام فقهی منافات اصل شهادتان مقصود ازش واقعیتشه. اما همین وقتی میخواد در فضای فقه بیاد ساماندهی نظم اجتماعی اسلام و بلد اسلام بکنه، اون چی میشه؟ یک رنگ نظم اجتماعی که میگیره. اینا مفصل عرض کردم. خب از فتح مکه و از خیلی چیز دارن همینجا عرض کردم. بله حالا اگر حوصله کردید تختیش کنید که عمر نخواسته باشه، از 10 دقیقه یه بارشا یه روزی. خب عرض کنم که و به شهادتین یدخلون الجنه. در عبارت بعدی ما چند تا کلمه داریم، یکی الفوز، لغت قرآنی خیلی عالیه، نجات هم همچنین. الجواز علی الصراط، عبور کردن از صراط. صراط هم میدونید همه اون باز عنصر معرفتی مهمه که از صراط و صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، اگر حافظم درست یاری بکنه در معانی الاخبار. این جای دیگه هم هست ولی در معانی الاخبار من مصدوق آوردم، یکی از کتاب‌های بسیار لطیف ربایی معانی الاخبار صدوقه، قدرش خود ناشناخته است. این محدث بزرگ دیدن از اون اطلاعی که دارن ایشون به زحمت کشیدن در احادیث یه معانی الاخبار بنویسن، یعنی اون اخباری که ریختش اینه که توضیح میده یک معنایی را، یک چیزی را. خیلی خیلی کتاب لطیفیه. بله عرض کنم که خودشون فرمودن که من جوان بودم تو قم، با چه جدیتی از درس این استاد میرفتم اونجا. یعنی دیدید جوان هایی که اول کارشونه، اونایی که پیرمردن کار کشتن میفهمن که این چیزیه، این جدیتی که داره. خودشون فهمیدن فلان شیخ محدث بزرگ قومی پیرمرد منو میدید، میگفت خیلی جدی هستین به بیان من، سزاوار جدی باشی. چرا؟ چون به دعای حضرت بقیت الله دنیا آمدی، پدرشون علی ابن بابوی رضوان الله علیه مجمعین نامه نوشت محضر حضرت که دعا کنه خدا به من فرزندایی بده که حضرت دعای دوتایی، دوتا برادر هر دو بزرگن، ولی محمد ابن علی ابن بابوی شیخ صدوق. خب دیگه خودشون فرمودن که این مندگار شده که این که ایشون به دعای حضرت دنیا اومدن خیلی معروف بودن اون زمان. میگم اون شیخ به من میگفت حق است که تو اینجور جدی باشی در امر تحصیل علم، چرا که به دعای حضرت دنیا آمد. منظور اینجور بزرگی که اینقدر زحمت کشیده این معان الاخبار با این لطافت نوشته خیلی به کار میاد. یکی از چیزایی که آجی آقا مکرر میگفته از بس برای این جالب بوده، حالا نمیدونم من گفتم جلوترم یا نه، زیاد میگفتن، حالا چون مناسبتم یادم هم اومد دیگه من میگم. میفرمودن که سامر را مشرف بودم، دیدم که تو حرم و مسجدی که هست بغدادی ها شلوغ کردن، همینطور سوزن نمیفتن، پرسیدم چه خبره؟ گفتن که روزه است، یه آقای منبریه. گفتن از اهتمام بغداد یا فهمیدم که این منبری بهش علاقه دارن، که از قبل میدونن فلان آقا اینجا منبر میره، اینجوری جمع شدن. که بعد میفرمودن من از باب اینکه دیدم اینجوری علاقه دارن، گفتم برم ببینم کیه ایشون. بعد رفتم دیدم سزاواره که بهش علاقه داشته باشه. بعد اینا میگفتن، میگفتم منبری از ایشون دیدم که نه قبل از او دیده بودم نه بعد از او الی الان دیدم، نه زیرش ها، خیلی سی. خیلی سی او. نه قبل از او دیده بودم نه بعد از او دیدم. فهم منبرش چی بود؟ گفتن وقتی بسم الله گفت از اول منبر تا آخر منبر یک کلمه غیر از روایت نخون. یعنی تعجب عجب. میگفتن به روایتی را که میرسید میخوند، وقتی لغتی داشت که لغتش نیاز به توضیح داشت، با یه روایت دیگه توضیحش را میابود. ملاحظه کردیم معانی الاخبار؟ گفتم یادم اون منبری آمد که معانی الاخبار اینه. یعنی شما بتونید چیکار کنید؟ از خود روایات توضیح بیارید برای خودش. که حاجی هم گفتن دیگه بعدش هم ندیدم. آخر لاخر یه لغتی معنا میکنه، خودش میگه که این حدیث یعنی این. درسته؟ معانی الاخبار هم بخشی را داره همین ها را. اون دیگه خیلی تعجبه ایشون و تحسین میکردن و برای خیلی از کسایی که منبر میرن اونها این قضیه را میگفتن مکرر. خب عرض کنم که چی شد؟ صراط از صراط و صراطان. حالا من فوز را عرض کنم. ببینید کلمه فوز از موارد جالب و لغت جالبی است که در تحقیق آوردن از کتاب های دیگر فرمودن. فوز، بله، صفحه حالا صفحه شنانم شما بعد خودیم تو نرم افزارا مراجعه کنیم میبینیم صفحه 155 است. اینجا عرض کنم که مقاییست. فوز یعنی چی؟ ما میگیم رستگاری. فلاح یعنی چی؟ یعنی رستگاری. اینا نزدیک هم. فوز مقاییست میگه که کلمتان، ایشون میخواد به یکی برگردونه. از ابتدا میگه الفوز کلمتان بچی متضادتان، دوتا من رو زده هم دیگه. جالبه. فل اولا کلمه اولا النجات، امریکا رو میدونه رستگار شدن، نجات پیدا کرد. ول اخرا الهلکه، هلاک شدن. تضاد دیره که ایشون میگه اینه. فاز ازا نجا، درست شد؟ ول کلمت الاخرا فوزر رجل ازا ماته، هلاک شدن و مردن و میشه چی؟ مفازات، مفازه به معنای بیابون های بیاب و علف، هر که بره درش هلاک میشه. مفازه دو بار، سه بار کلمه مفازه سه بار در آیات شریف هم آمده. ان للمتقین مفازن، اونجا به معنی بیابانی، اونو مصدر میمیه. خب حالا ایشون میفرمان که ان الاصل الواحد فی الماده هو الوصول الی الخیر و النعمه. به نظرم ابو هلال عسکری در فروق اللغه میگفت که ما این نجات داریم یه فوز داریم، فرقش او اینجوری گذاشته بود. میگفت نجات اینه که از سختی آدم در بره، همین که از سختی رفت این نجاته، درست شد؟ اما فوز اینه که نه، از سختی که در رفت همینجا دیگه نمونه صرف بگه یه نفسی بکشه بگه سختی تمام شد، بلکه واصل بشه به ازا بدل او به چی؟ به نعمت، به خوشی. فوز، فائز اونیه که نه تنها نجات پیدا کرده بلکه واصل به تنعم مقابل اونم شده. اونجوری بود ایشون میفرمان که هو الوصول الی الخیر. خیلی جالب، اصلا نجات را در لغتش نمیارن مرمه های مستقبی. میگن که این اصل واحد هو الوصول الی الخیر و النعمه. و قلنا فی فلحه که همین جلد است صفحه 133، اینجا 155 تو فلحه. قلنا در فلحه که ان الفوز مرتبتون بعد الفلاح، اول فلاح میاد بعد فوز میاد. عرض کنم که و ننج الذین اتقوا چی؟ ننجی است یا نج الله و ینج و ینج الله الذین اتقوا بمفازتهم بمفازتهم. این کاربرد ظریفیه در اینجا بمفازتهم ینج الله الذین. خب ایشون میگن و اما مفاهیم النجات و الظفر و الذهاب و الخلاص و السلامه فمن آثار الفوز. کسی که وصول به خیر پیدا کرد نجات هم پیدا کرد. خب هلاکت و موت که ابن فارس گفت مقابلشه چیه؟ میفرما اون به ملاحظت نجات و تخلص منها. میگن راحت شد. نه اینکه مردن هلاکت به معنای فوز باشه. فازه همونی که عرف میگن راحت شد. میگن برای مردن هم تبدیل به همون معنایشون. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اینو در ماده فوزشون فرمودن. حالا از حیث بحثای لغویش و چیزای دیگه‌ای که خیلی هم مفصل میتونه باشه اگر شما پی گرفتید و فرمایشی افاده فرمودید استفاده میکنید. من برم لغت بعدی. نه این لغاتی را گفتم فقط اشاره میکنم. خب الفوز پس چی شد؟ و به هما یعنی به شهادتان وصول به بهشت است، رستگاری به بهشت است و نجات از نار است.
خود فلاح و فوز فرمودن چی شد؟
فلاح را اینجا فرمودن دسته میگن فلاح دو تا معنا داره تو مقاییس صفحه 133 تو همین جلد ببینید میگن فلاح فلاح مقایس میگه اسلام. یکی فلاح فلاح کشاورزه میگن فلاح یدل علا شق فلاح. چرا فلاح؟ چون زمین را شق میزنه. فلاح یعنی شق یعنی چیزی را شکافتن شق زدن. والآخر علا فوز و بقا. فلاح رستگاری و بقا است. این مقایس فرموده. ایشون فرمودن که ان الاصل الواحد در ماده فلاح هو النجات من الشرور و ادراک الخير و الصلاح به هذین القیدین تمتاز. یعنی دو تا قید داره، هم نجات از شر هم ادراک خیر. ولی لذا میگن فوز اون مرتبه دومشه، یعنی اول نجات پیدا کنه و بعد وصول به نعمت. لذا ایشون میگن خود فوز یعنی وصول به خیر. فلاح دو مرحله داره، مرحله اولش نجاته، مرحله دومش فوزه که واصل به نعمت بشه. این فرمایشش. خب ول جواز علی الصراط، صراط هم که عرض کردم به معنای اصلش هم با سینه نمه. و به شهادتن یدخلون الجنه و به صلاح ینالون الرحمه. اینا مقدمه بذارم برای جلسه بعد. بحث بعدی که یکی راجب صراط و جواز که ممکنه مختصری عرض کنم، ولی محور ذهن شریف شما اگه خواستید جلوتر روش کار بکنید کلمه صلات باشه. لغت صلات از اون لغت هاییست که در بحث لغوی و اشتقاقش پرباره، سنگینه و پرفایده از بس کار برده و در تحقیق هیچ کدومش اصالت عربی بهش نمیدن. هر دوتاش هم صلوه هم سلیه میخوان به ریشش در زبانهای دیگه پیجوی کنن. بحث خوب و متین و سنگین میده و پرکار بود، یعنی زیاد باش سر و کار پیدا میکنید که یه معنای خوبی ازش داشته باشید. انشاءالله مراجعه کنید و زنده بودیم در سرزد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه محمد و آخ سجدین
زحمت
راه
رو
باز
کنید.
خدا خیلی
بکن
آقابت
به خیلی بشه.
میشن و راه کار اخلاقی که یک کسی این حالت
هوشیار بودن براش به وجود بیاد و پایدار بمونه. همه که اون زرمغزه براشون ایجاد نمیشه که یه دفعه پیدار بشه بگید من یه جوری تعمیرم که یه ایشی نفهم
یادتون باشه تفسیر داره یک نقلی از تو انجیل برنابان که عیسی همینو میگن حواریین جوانی را مرده بود زندش کردن حرفایی میزد از تو عیسی به وجه میگفتن الیازر الیازر درست میگم حرفای انبیا هست تو میشنوام بعد حواریین ناراحت شدن گفتن خب پس ما هم را بمیرونید که دوباره برگ نظریم انشالله بفرمایید عشن کنید گفتم شما چیشه تو دست دونه میخواد که یه درخت را با پنگالتون بتراشید